صدای من میاد. خانم صدای من داریم؟
بله خانم دکتر، صدای شما رو داریم. سلام
ممنون.
عرض میکنم.
سلام علیکم. یه لحظه فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر ومن. خب سلام عرض میکنم خدمت مادران عزیز، سرکار خانم جلالی بزرگوار و همه دستاندرکاران مجموعه، وقتتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز، اگر صدای منو دارین و اگر ابتدای کار سوالی از مباحث گذشته هست، من در خدمتتون هستم. خب من منتظرم. اگه دوستان ابتدای کلاس سوالی دارن، بنده در خدمتتون هستم. اگر نه، کلاس رو شروع کنیم. میکروفونای دوستان فعال نیستن خانم جلالی.
خانم دکتر عزیز، دوستان دسترسی دارن به میکروفون؟ حالا انشالله که بتونن با یک رفرش کردن دسترسی خودشون رو باز کنن و با گزینه میکروفون وارد کلاس بشن.
اون بحث شما امروز مطرح میکنید؟ بحث ادامه کلاس
رو. ادامه کلاس رو؟ اگر اجازه بدید بعد از کلام یه صحبتی داشته باشیم و بعد از اون انشاءالله در گروه ارسال خواهیم کرد.
انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون راجع به بحث مهارت ها بود. تو بحث مهارت ها، مهارت های زندگی، اولین بحث رو داشتیم مطرح میکردیم. بحث
خانم دکتر، شما با دو تا دستگاه وارد شدین. یکی از دستگاه ها رو صداش رو قطع کنین.
الان خوبه؟
نه خانم دکتر،
من با دو تا دستگاه نرفتم. من با فقط با همین تبلت هم هستم. میخوان یه بود بارش هم دو بارش
یه سری رفرش کنی فکر کنم بهتر بشه.
Thank you. دوستان صدای منو دارین؟
بله دکتر، هستیم در خدمتتون.
بله خب باشه. بحثمون گفتیم که تو مهارت‌های زندگی بودیم، تو مهارت‌ها اومدیم، اولین بحث بحث خودآگاهی بود، تا به حال مباحث متعددی رو پیرامون بحث خودآگاهی مطرح کردیم که انشالله اگر امروز بشه دیگه این بحث رو تموم میکنیم و امیدوارم که حالا مباحثش به درد دوستان عزیز خورده باشه. من داشتیم تیپ های شخصیتی رو میگفتیم بنابر موقعیت های مختلف. تقریبا 4 تا موقعیت رو ما جلسه پیش گفتیم. گفتیم که افراد بنابر موقعیت های متعدد توی تیپولوژی مختلفی دارن، در واقع برخوردهای مختلفی از خودشون نشون میدن. گفتیم که تیپ‌های شخصیتی توی یه تقسیم بندی به این شکله، یعنی والدگرها، بالغها، کودک مآبها. گفتیم تو موقعیت‌های چه کسی میداند، والدگرها گفتیم که کسانی هستن که دائما کسانی هستن که ادعا میکنن میدونن و به هیچ عنوان قبول نمیکنن که شاید مسئله ای رو کسی بهتر از اونها بدونه. در واقع دائما دارن آموزش میدن. شما ببینید سر سفره مثلا نشستن، بچه داره غذاشو میخواد شروع کنه، بسم الله الرحمن الرحیم بگو، باید اینجوری بشینی، دائما در حال آموزش دادنن. مثلا جلو تلویزیون نشستن، اخبارگور داره اخبار میگه، میگه الکی میگه، اصلا که اینجوری نیست، یعنی دقیقا نقطه مقابلش رو مطرح میکنه. در مقابل اینها گفتیم که بالغ مآبا هستن که میگن که هم من میدونم هم تو میدونی، هم من میفهمم هم تو میفهمی، اعتقاد دارن به این که هر سری یه فکری داره، اهل مشورتن، به مشورت ها عمل میکنن. در واقع شما ببینید روش پیغمبر هم تقریبا تو جنگ ها همین بود، تو سیره بحث مشاوره رو حضرت، وقتی که تو سیره حضرت ما میخونیم تو تاریخ که تو جنگ خندق اصحابو جمع میکنن، نه اینکه ایشون نمیدونستن راه حل چیه، نه، بحث اهمیت دادن به بحث مشورت بود که همه رو جمع کردن، هر کسی پیشنهاد داد، یکی گفت که اونم سلمان فارسی بود، گفتن که مثلا ما تو کشور خودمون برای مقابله با دشمن میایم بیرون شهر خندق حفر میکنیم، که اصلا اون جنگ به جنگ خندق مشهور شد. بالغ‌ها اینجوری هم، یعنی در واقع گوش شنوا دارن، اهل مشورت هستن، از عقول دیگران، از عقل‌های دیگران استفاده میکنن، از تجربه های دیگران استفاده میکنن توی کارهاشون. کودک مآبا هم که گفتیم دیگه دائما تو هیجانن، میگه من نمیدونم تو میدونی، دائما تو این بحث هستن که مثلا شب میبینید توی اخبار میشنوه که مثلا یه نفر تو بورس یه کاری کرده، مثلا خیلی به لحاظ اقتصادی رشد کرده، صبحش میاد میبینی فرداش میره خونش رو میفروشه میذاره تو بورس، یعنی بدون اینکه احساس میکنه دیگران اشتباه نمی کنن، به خاطر همین به دیگران خیلی اعتماد داره و تو برخورد با اشتباه خودش گفتیم که به چه شکلن، والدگرها گفتیم که به شدت احساس حقارت میکنن، در واقع تلاش میکنن اشتباه خودشون رو توجیه میدونن اشتباه کردن، منتها دنبال یه نفر میکردن که اشتباه رو گردن اون بندازن، احساس میکنن اگر که قبول اشتباه کنن خورد میشن. کودک ماب ها دقیقا نقطه مقابل اینها هستن، گفتیم که اگر که گیر بیفته چکار میکنه، یا کلن فرار میکنه یا اگر گیر افتاد تسلیم میشه و بیشتر از اون اتفاقی که به گردنش بوده قبول میکنه. بالغ ها برعکس، گفتیم که اینها اشتباه خودشون رو میپذیرن، در صدد جبران هستن، احساس حقارت نمی کنن و دقیقا دنبال جبران هستن. خانم نجفی ظاهرا سوال دارین. خانم نجفی در خدمتون هستم، بفرمایید. من دارم مرور میکنم جلسه گذشته رو، اگر مرورم سرعتم زیاده به هم بگین. من احساس میکنم همه خانما جلسه پیش بودن و خیلی سریع دارم مرور میکنم. اگر احساس میکنید که اینا باید با آهنگ آرومتری گفته میشه بشه بفرمایید. در خدمتتون هستم. خانم آخشیجانی در حال نوشتنن. پس من ادامه میدم، حالا باز ایرادی نداره، هر جا اگر سوالی چیزی بود در خدمت شما هستم. موقعیت بعدی برخورد با اشتباه دیگران بود، گفتیم که تو برخورد با اشتباه دیگران تو والدگرها مچگیری، سرزنش، کینه توزی، کینه ورزی، انتقام، اینها رو به شدت تو اینها میبینید. یعنی اگر یکی اتفاقی براش افتاده باشه تا مدت ها این رو مطرح میکنه به صورتی که اصلا مثلا خانوم میگه مثلا اول ازدواجمون تو مهمونی یه بار مثلا من بلند خندیدم صدام رفت تو آقایون، هنوزم که هنوزه بعد از 22 سال وقتی میخوایم بریم یه جا میگه اینجا مواظب باشا بلند نخندی دوباره نیای آبرو منو ببری. ببینید بعد از 22 سال این تیپ فراموش نمیکنه اون اتفاقی که اون موقع رخ داده و دائما این بحث سرزنش و تحقیر رو اینها دارن. در مقابل گفتیم که باز کودک مآپا هستن که اینها توی این موقعیت که قرار میگیرن یا به شدت اعتراض میکنن و خشمشون رو بروز میدن، یا اینکه نه به خیلی سریع فراموش میکنن. یعنی اصلا بحث این که بخوان دنبال راه حلی برای مسئله بگردن نیستن. تو نگاه به گذشته، حال و آینده گفتیم که والدگرها کسانی هستن که به شدت گرفتار گذشته و نگران آینده هستن. یعنی اصلا با حال انگار کاری، به قول اصطلاح این بچه های امروزی، با حال حال نمی کنن، با زمان حال حال نمی کنن. یعنی یا در اینکه تو سختی هایی که تو گذشته داشتن، گفتیم مثلا گذشته بی پول شدن، الان وضع خیلی خوبی داره، دیدین دیگه مثلا وضع خیلی خوبی داره، آدم احساس میکنه که خب این آدم الان دیگه یه خورده باید راحت زندگی کنه، ولی الان هم میبینید که مثلا من دارم مورد که حالا حتی بعضی از تیپ ها به قدری این اتفاق درشون وسیعه حتی به بچه هاشون هم انتقال میدن. یعنی من الان یه مورد دارم که مثلا فرد پزشک بوده، الان فرزند یعنی نوه داره. حالا این من موردی که دارم میگم مثلا هر روز این خانواده است، خیلی وضع خوبی دارن، نمیدونم باغ توی لواسون و اینجا چند تا خونه و، ولی فوق‌العاده لب مرزی حرکت میکنن به لحاظ هزینه ها. حتما مثلا بچه ها رو به هیچ عنوان مثلا سرویس نمیگیرن، حتما باید این مادر مثلا بچه ها رو ببره بره دنبالشون برگردونه. ببینید یه سختی های این شکلی به خانواده میدن یا حتی خودشون همین سختی ها رو تحمل میکنن که چی؟ مثلا برای آیندگان خودشون، مثلا به فکر آینده، در صورتی که تو حال شما میبینید حالشون حال خوبی نیست. کسایی که مثلا مدیریت اقتصادیشون دست این افراد، مثلا پدر خانواده تو این تیپه، و شما میبینید که کسایی که مراوده دارن با این پدر، مثل مادر، مثل بچه ها، بعدها مثل عروس خانواده است، دختر خانواده است، اینا میبینید به شدت سخت عمل میکنن توی این. چرا؟ چون همش نگران آینده هستن. به خاطر همین توی زمان حال خیلی از امکانات شاید استفاده خوبی نکنن، در صورتی که شما مثلا میبینید افرادی که بالغ هستن، گذشته اتفاقی براش افتاده ولی امروز برنامه ریزی داره، حالش رو خیلی خوب ازش استفاده میکنه، برای آیندهش برنامه ریزی داره، برای آیندهش هیچ وقت این آدم نمیگه من باید خودم بکشم مثلا الان برای بچه ها خونه بخرم که اونها اون زمان خونه داشته باشن. یعنی خودش و خانوم و حال خودش رو فدا میکنه، در صورتی که به هر حال اگر فرد بالغ، نه مثلا بچه ها کوچیکن، الان توی جای خیلی کوچیک و مثلا بدون آفتاب بچه ها نگه داشته، جای دیگه داره سرمایه گذاری میکنه، یه روز اینا بزرگ شن، ای بابا این بچه مثلا الان کم بوده آهن پیدا میکنه بدنش، توی جای کوچیک این بچه میخواد بدو بازی کنه جا نداره. چرا حالا این دوشان مثلا خوب آینده این بچه هایی که میخوام، خب اینا هم که فلج نیستن بزرگ بشن اگر یه درایت درستی باشه، به هر حال اینها هم میتونن برای زندگی خودشون فکر بکنن. برعکس کودک مآب ها که گفتیم کاملا در زمان حال هستن. خب دوستان، من حقیقتا فرصت نکردم، یه موقعیت دیگه میخوام به این موقعیت ها اضافه بکنم، بس بحث نمودهای ارتباطی این هاست. یعنی اگه تو موقعیت ها بذارید بحث نمودهای ارتباطی این ستا تیپ رو، والدگرها شدیداً اهل تردن، یعنی خیلی راحت دیگران رو طرد میکنن، خیلی سخت با دیگران ارتباط میگیرن، کمتر اهل جذبن، یعنی اصلا خیلی کاری نمیکنن که بخوان مثلا از دیگران جذبی داشته باشن نسبت به دیگران، خیلی مراوده فعالی نسبت به دیگران ندارن، ارتباط مؤثر ضعیفی دارن. یعنی در واقع حتی میتونیم بگیم اینها تو ارتباط خیلی ضعیفن. نقطه مقابلشون کودک مآب ها هستن که اینها اصلا ناتوان در طردن و به شدت علاقه‌مند به جذبن و والدگرها تو ارتباط با دیگران در واقع یه حریم خصوصی خیلی محدودی داره که خیلی دور از دست دیگران هستش. برعکس کودک مآب ها کسایی هستن که شاید اصلا حریم خصوصی ندارن. شما بعضی ها دیدین دیگه توی مترو نشستید تو دو تا ایستگاه کنارش نشستید، کل زندگی طرف رو میتونید ارزیابی کنید. یعنی به قدری راحت صحبت میکنه، به قدری راحت از گذشته خودش، آینده خودش، حال خودش، یعنی کاملا مانیتور میکنه خودش رو برای شما. اینها کودک مآب هستن. این در واقع والدگرها نسبت به دیگران هستن که به شدت گفتم چون گارد دارن نسبت به دیگران، خیلی راحت دست دیگران رو نمیگیرم. در صورتی کودک مآب ها اتفاقا خیلی راحت اون چیز که در چنته دارن در اختیار دیگران میذارن. به خاطر همین مثلا یه سری خصوصیات اخلاقی خیلی خوبی درشون میبینیم. در صورتی که بالغ ها دارای جذب بالا هم و دافعه خیلی کمی دارن، اینها هم حریم خصوصی دارن و با تعداد محدودی دوست صمیمی هستن، ولی احساس برتری نسبت به کسی ندارن. ببینید صمیمیت، دوست صمیمی دارن، با یک افراد محدودی در ارتباط هستن، ولی نسبت به دیگران گشاده روان. گارد ندارن نسبت به دیگران و لزومی هم نمیبینن که با همه صمیمی بشن. یک رفتار خیلی معقول و منطقی از بالغ مآب ها ما میبینیم. خانم نیکرو فرمودین که برخورد با این افراد، یعنی برخورد با این سه تیپ رو منظورتونه، یا یادم اون جلسه بیشتر دغدغه‌تون بحث والد محورها بود؟ نه آره والدگرها بود، درست میگم اگر که این هست؟ بله ببینید شما این خصوصیات رو، این تقسیم بندی رو ممکنه با عناوین دیگه‌ای هم به گوشتون بخوره، یا شاید مثلا کتاب‌های روانشناسی دیگه‌ای رو ببینید که تقسیم بندی‌های دیگری کردن. یا مثلا ما تو تربیت، مباحث تربیت کودک، والدین رو میایم تقسیم بندی میکنیم. مثلا اونجا ما داریم مثلا والدینی هستن که راحت سهل گیرن، والدین سخت گیرن و والدین اقتدار مقتدرن. یعنی دقیقا تو این تیپ ها جایگذاری میشن. با والدین میخوایم صحبت بکنیم که در مورد والدین صحبت میکنیم. دقیقا اونجا هم مثلا شما میبینید والدین سهلگیر والدینی هستن که نسبت به فرزندان امکانات زیادی در اختیارشون میذارن، توقعات تربیتی کمی ازشون دارن. برعکس سختگیرها، والدین سختگیر کسانی هستن که امکانات کمی در اختیار فرزندان میذارن، موقعیت کمی براشون ایجاد میکنن، ولی از اون طرف توقعات زیادی ازشون دارن. اما اقتدار و والدین مقتدر والدینی هستن که بالانسن، یعنی هم امکانات در اختیار دیگران میذارن، در اختیار بچه هاشون میذارن، هم در قبالش ازشون توقع دارن. شما این تیپ ها رو مثلا تیپ مثلا والدگر رو با عنوان قدرت طلب هم ممکنه بشنوید، ممکنه تیپ کمالجو. تقریبا افراد فوق‌العاده کمال طلبی هستن. حالا من چند تا سوال میکنم، حالا انشالله به اونم میپردازیم که اصلا با این افراد یه مقدار امروز توضیح دادیم که افرادی که افراد قدرت طلب هستن یا افراد والد محور هستن، با این افراد به چه شکلی میشه برخورد کرد. که اول باید گفتیم دیگه ویژگی هاشون رو خوب بشناسیم. من یک اقلی از ویژگی های این افراد رو گفتم. گفتیم که این افراد چون قدرت طلبن، چون کمال جوان، یه روحیه شکرپذیری دارن، خیلی تو انجام کارها مصممن. شما خیلی مثلا رفتار خیلی جدی و راسخی از اینها میبینید. خیلی آدم های شرافتمندی هستن. در واقع اگر بخواید مثلا معرفی بکنید اینها رو یا معرفی بشنوید از دیگران در مورد اینها، اینها رو افراد صاحب اراده‌ای میدونن، چون اعتماد به نفس خیلی منحصر به فردی در وجودشون نهفته است. گفتم یعنی ادعا دارن که میگن من میدونم تو نمیدونی. به خاطر اون اعتماد به نفس منحصر به فردشون خیلی راحت کوتاه نمیان، خیلی راحت تو دیگران نفوذ دارن، خیلی توانمندن، استاد انگیزه دادن به دیگرانن. من یه بنده خدایی بود واقعا انقدر توانمند بود تو این مسئله، این تیپولوژی رو داشت که یک فردی رو میدیدی که مثلا واقعا دیگه بیچاره شده بود، ورشکسته، داغون، فقط کافی بود یه جلسه با این آدم حرف بزنه و زیر و رو میشد. میگم انتقال مطالب و ارتباطی که ایجاد انگیزه میکرد برای یه مثلا فرد مقابل، اینها خیلی قوی هن. خیلی با شهامتن، خیلی جسورن. من حالا فرصتی نیستش که اینا رو جدا بکنم تو موقعیت های مختلف، ولی فعلا دارم ویژگی های متعدد همین افراد والدگر یا همین بگیم قدرت طلب، بگیم کمال جو، اینها رو دارم میگم. خیلی اهل کارن، خیلی سخت کوشن، خیلی راحت شاید اگر تو بحث کسب و کار باشن توانمندن که یه کسب و کار مثلا در حال ورشکستگی رو تبدیل به کسب و کار مثلا سودآور قوی بکنن. توان فکری بالایی دارن، خوب میتونن اتفاقات پیچیده رو مدیریت بکنن. تو تصمیم گیری ها معطل نمی کنن، بیدرنگ وارد عمل میشن، چون میدونید منتظر کسی نمیمونن. چرا؟ چون اعتقادش اینه که من میدونم تو نمیدونی. اگر تصمیم اشتباهی بگیرن، گفتیم تو بحث برخورد با اشتباه خود، اگر تصمیم اشتباهی بگیرن چی کار میکنن؟ ممکنه گفتیم از درون احساس حقارت بکنم، ولی سریع میره سراغ یه تصمیم دیگه، معطل نمیمونه. هدفگرا هن، یعنی خیلی دنبال تو مردا، تو آقایون بیشتر میبینیم این تیپا رو، اگرچه خانومها هم هستن توی این تیپولوژی. خیلی باید دقت کنید توی ازدواج ها. یه وقت اگر مثلا خانوم ماله یه تربیت حالا مثلا پدر والدگر داشت، والد محور داشته، یا مادر والد محور داشته، مثلا پسر مال یه خانواده مرد سالاره، یا همون گفتیم دیگه مرد پدر اون خونه ای که این پسر تربیت اون خانواده است والد محور بوده، حالا این دوتا وقتی با هم ازدواج میکنن خیلی خیلی باید حواسشون جمع باشه که این ازدواج منجر به این، یکی از فاکتورهای فوق‌العاده مهمه که توی ازدواج باید در نظر گرفته باشه، اگر نه خیلی راحت به جدایی منجر میشه. چون من نمونه داشتم که خانوم مال یه خانواده فوق‌العاده مرفه متدین که منتها مادر سالار بود، یعنی مادر این خانواده، ضمن اینکه حالا پدر خوبی بود، منتها بالغ بود، فوق‌العاده آدم خدومی بود، از جهت اینکه نسبت به دیگران فوق‌العاده دستگیری می‌کرد. منتها مادر یه مادر کمالجو و والد محور بود. دقیقا این دختر ازدواج کرد با خانواده‌ای که تیپ مقابلشون بودن، یعنی مرد و مرد محور، به طوری که مثلا مادر این خانوم این آقا، یعنی مادر شوهر، مثلا میگفتش که مثلا تو این چند سال زندگی نشده یک بار مثلا همسر من برسه و مثلا برای ناهار برسه و من خونه نباشم، من سفره ندارم، من سر سفره نباشم. در ساعتی که تیپ خانوم مثلا اون عروس اون خانواده که عروس این خانوم شده بودن دقیقا نقطه مقابل بودن و حرف اون خانوم این خانواده بود. خب اینا نتونستن واقعا با هم زندگی کنن. در صورتی که فاکتورهای اولیه رو شما نگاه میکردین، شما میدید که بچه زندگی مثلا خونه تو نیاورون به اسم این بچه ها کردن، مثلا چه عروسی خیلی مجللی تو چه یکی از باشگاه‌های به نام مثلا تهران. یعنی الفبای قضیه رو شما وقتی نگاه می‌کردین می‌گفتین هیچ مشکلی اینها به ظاهر ندارن، ولی خب خیلی زود این مشکلات خودشون نشون داد و مثلا یکی از بحث‌ها این بود که این دختر خانم میگه ما یه عالم وسایل مثلا تو فریزر داریم، مثلا شوهر من اجازه نمیده که مثلا من خیلی باید مقتصدانه عمل کنم، با اینکه حالا میگم مثلا یه چیزی من میگم یه چیزی شما میشنن از جهت حالا اون میزان رفاه و سطح حالا اقتصادی این دو خانواده، هم پسر هم دختر. ولی مثلا یکی از چیزها میگفت سر این مباحث، مثلا سر اینها مشاجراتی که اتفاق میافتاد که نهایتا هم منجر به جدایی شد دیگه. به خاطر همین تیپولوژی افراد خیلی مهمه که ما حتی توی ازدواج ها باید این رو حتما در نظر بگیریم. خانم قربانی عزیز شما فرمانی چی دارید؟
سلام آمشاد، خوب هستیم،
سلام
آمشاد، خسته نباشیم، روزتون بخیر. من فقط میخواستم ببینم من الان قابل تغییره، چون مثلا من خودم وقتی میبینم مثلا خیلی از رفتارهایی که مثلا داشتم تغییر کرده، حالا مثلا عوض شده. بعد میخوام ببینم این قابل تغییره، حالا مثلا یکی والدگراست میشه تغییر کنه که مثلا والدگراست کارشون درست یا حالا کودک معاف تغییره مثلا یا نه.
ببینید اون جلسه هم یه خورده من اشاره کردم اینکه اگر من خودم، ببینید ما رو خودمون خیلی میتونیم تأثیر بذاریم دیگه، اگر ما در کنار کسی زندگی میکنیم که والدگر هست، قطعا باید رفتارهایی که با این فرد میشه در کنار اون میشه انجام داد که اونو بیاریم تو زمینه بالغ، این خیلی توان میخواد. یعنی هم مطالعه میخواد، هم توان میخواد، هم حوصله میخواد. یه وقتی هست من خودم والدگر هستم و بدون اینکه توجهی به این مسئله داشته باشم. یعنی الان شما من بیام بگم مثلا شما با من بگید والدگر، میگم نه من کجام والدگره، شروع کنم به توجیه کردن. در صورتی که ببینید بحث خودآگاهیه تو این کارگاه، ما هدفمون بحث خودآگاهیه و گفتیم که خیلی هنر کردیم اگر بتونیم یه کالبد شکافی روی خودمون داشته باشیم و خودمون رو بشناسیم، قطعا میتونیم رو دیگران در کنار دیگران تاثیرگذار بهتری باشیم. قطعا تیپ والدگر، ببینید یه سری از رفتارهای ما خلقه، یادتون هست دیگه گفتیم اینها رو به توسط حالا همون ژنتیک با ما میاد، ولی یه سری از آموخته های ما تو قالب رفتار اکتسابن، قطعا اینا تغییر میکنن. منتها تغییرات کی بیشتر میشه و بهبود پیدا میکنه؟ زمانی که به لحاظ شناختی در من تغییر ایجاد بشه. اگر من بتونم به لحاظ شناختی تغییراتی رو در ذهن خودم ایجاد بکنم، اون وقت اون میشه مقدمه رفتار من. یعنی در واقع من هر چقدر شناختم بالا بره، دقیقاً نسبت به اون چیزی که شناخت پیدا کردم، رفتاری که از من سر میزنه بهتر خواهد بود. ببینید یه وقتی ما تو خیلی جاها نمیخواد برای دیگران اعتقاد ایجاد کنیم. ببین شما مثلا به کسی که بی‌حجابه، اگر بخوای مثلا درش ازش اعتقادات درش ایجاد بکنی، از شما بهتر در مورد حجاب، محدوده حجاب و و و حرف میزنه. منتهای مراتب گیر کجاست؟ گیر اینجاست که شما باید اون اعتقاد اون رو تحریک بکنی. یعنی اون چیزی که داشته های خودش رو بهش نشون بدی. یعنی خیلی وقتا ما به لحاظ بچه های ما یا کسانی که در کنار ما دارن زندگی میکنن، اطلاعاتشون اطلاعات خوبیه، منتها اون چیزی که اون نیاز رو درش ایجاد بکنه، که اون نیازها هستن که برای ما انگیزه درست میکنن. ببینید شما، ببینید چرا مثلا شما یه دعاهای روتین رو دارید، بعد نماز مثلا یه ترغیباتی دارید، به روتین میخونید، ولی کجا گیر میکنید، چله میگیرید، نمیدونم توسل و دعاتون بیشتره زمانی که احساس نیاز میکنید. در واقع حالا اگر اون فردی که تو هر کدوم از این تیپ ها هستش خود منم، پس بنابراین قطعا باید دیگه بدونم مشکل کار کجاست و شروع کنم به تغییر دادن. حالا اگر فردی که در کنار ما داره زندگی میکنه، پس من باید مشخصاتش رو خوب بشناسم. مثلا میدونم این فردی که حالا والدگر هست، در واقع باید این دنبال چالشه، چالش هایی که ایجاد هیجان بکنن براش رو دوست داره. به خاطر همین این آدم ها مثلا از آدم های ضعیف و ناتوان خیلی خوششون نمیاد. چرا؟ چون فکر میکنن اینا که مثلا از افراد شلوار رفته خوششون نمیاد. خیلی وقت شما در مقابل اینها قرار میگیرید، یا مثلا همسرتون، همکارتون، همسایتون، کسی که باش مراوده دارید، مدیرتون، مثلا این همچین تیپی داره، باید خیلی باهاش تو رفتار باهاش دقت کنید. مثلا زیربنای تیپ این آدما خشمه. بنابراین بعد زمانی که باشون صحبت میکنید خیلی تند باشون حرف نزنید. از کلماتی که رنگ و بوی دستور و بازخواست و امر و نهی داره جدا باید خودداری کنید. دیگه میگی ای تو به من داری میگی مثلا من این کارو بکنم، تو داری میگی دین دیگه این افرادو، یعنی اصلا نمیتونه بپذیره. اما وقتی در کنارش قرار میگیری خیلی راحت تر ممکنه مثلا پذیرای حرف شما باشه. من میپذیرم شما اقاره تو پذیرفتن، تو اون بالا به پایین داره نگاه میکنی، آله تو بالای من پایینم، پذیرفتم، حالا آروم آروم من میخوام مثلا این بحث رو ببرم جلو. مثلا خیلی خوششون نمیاد حالا همسرشون یا فرزندشون مثلا شلوول رفتار بکنن، دیدین دیگه دائما دارن انتقاد میکنن، لباسو درست کن، درست را برو، چرا اینجوری را میری، چرا اینجوری حرف نیست، صرف حرف بزنی، دائما در حال آموزشن. در مقابل این افراد ما خیلی باید محکم و قاطع صحبت کنیم، اما با احترام و ادب. یعنی به هیچ عنوان احترام و ادبمون رو کنار نذاریم، از کوره در نریم، چون این افراد واقعا آدمای احساساتی نیستن. لذا با این آدم ها خیلی نمیشه مثلا خیلی حرف زد، پر حرفی کرد. به خاطر اینکه یا مثلا بخوایم احساساتشون رو تحریک کنیم، چون خیلی آدم های احساساتی نیستن، لذا کلید ورود بهشون احساسات و عواطفشون نیست. این بحث کلید رو گفتم، حالا من هم که حالا یاده یه بحثی هم نیفتیم، یکی از این دوستان ما بود، بچهش به هنر خیلی علاقه داشت، بعد میگفتن که گفت استاد پسرم بردم مثلا کجا ثبت نامش بکنم، مدرسه حالا هنرستانه، حالا مال همین بحث نقاشی اینها بود، خیلی بچه مستعدی بود تو بحث نقاشی. بعد گفتن که خب اگه میخوای با ثبت نام کنیم باید بری یه پروژه یه نقاشی بکشی که پیامی داشته باشه، اگر ما اونو پذیرفتیم یعنی اون در واقع آزمون ورودی توه. گفت این انقدر قشنگ دیدم اومد، چند سری آدم کشیده بود، برای هر کدوم اینها یک کلید نقاشی کرده بود، گفت بعضی از این آدم ها رو کلید رو گذاشته بود توی سرشون، بعضی ها گذاشته بود تو دهانشون، بعضی ها کلید رو گذاشته تو شکمشون. گفتم منظورت از این چیه؟ گفت بعضی از آدم ها مثلا شکمی هن. یعنی باید مثلا در اینکه میخوای باشون ارتباط ایجاد کنی مثلا باید درشون چیز میز بخری، مثلا هم سفره بشی سفرهشون رو تأمین کنی. بعضی از آدم ها مثلا تو دهنشون کلامی هن. یعنی آدمی که بچه آدم های احساسی عاطفی هیجانی خیلی انرژی میگیرن از حرف زدن با شما. ببینید اینها رو باید شناخت. میگم دیگه مثلا یه وقته ممکنه حالا این افراد بچه ما باشه، این افراد همسر ما هن. یه وقته حالا ما اونا رو بذاریم کنار، خودمون رو بشناسیم، ببینیم مثلا تو کدوم فاز هستیم. مثلا یه وقته مثلا همسر من مثلا تو این تیپه، من به عنوان مثال مثلا یه وقته جر و بسته دیگه تو هر زندگی ممکنه پیش بیاد. اینجا خیلی مؤدبانه اگه اجازه بدی مثلا من برای توضیح میدم که چه اتفاقی افتاده. هیچ وقت حتی پوزیشن نشستنتون با این آدم ها باید حواستون باشه. مثلا تو بحث و گفتگو با این افراد یعنی هیچ وقت به صندلی خودتون تکیه ندید، روبروشون بشینید، به این شکل باشون صحبت کنید، چون به شدت بهشون بر میخوره. مراقب باشید که مثلا در مقابلشون لم ندید و صحبت کنید، چون به راحتی متوجه میشن که ممکنه احساس بکنن که شما به عمد دارید این شکلی نشستین که میخواید به لحاظ روانی اونو ناراحت کنید و ابهتش رو بشکنید. ببینید حتی میخوام بگم پوزیشن نشستن شما تو میزان این تعدیل این ارتباط تأثیر داره. شما پیشنهاد میدین به عنوان مثال، ببخشید من اگر تند دارم میگم چون احساس میکنم حالا وقت کمه، یه مقدار من تندتر توضیح بدم. اگر عزیزان میخوان دارید مینویسید یا سرعت گفته های من زیاده، بی زحمت به من بگید، چون میخوام تو این جلسه این بحث رو دیگه جمعش کنم. به خاطر همین احساس میکنم حالا همه مطالبی رو که در نظرم هست رو بتونم تو این جلسه مطرح بکنم. حالا فقط یه بله یا خیر به من بگین که چون این یکی دو جلسه خیلی یه یا آن صفحه رفت، احساس کردم من از سامان خالص شده. خب اگه تونتور میگم بهم بگید. این یکی دو جلسه خیلی یه طرفه شده، من خیلی دوست ندارم این مدل تعامل رو. در مورد ازدواجی با شخصیتی بگید چطور بهتر با هم ازدواج کنم. ببینید خیلی حرف داریم تو بحث ازدواج، یعنی اصلا یه جلسه خیلی مجزا رو میخواد که اصلا یه سری تستایی داریم که مشخص میکنه افراد تو چه تیپی هستن، و قطعا این تستا اگه فرصت بود من این تستا حتی تست کتل رو دوست داشتم همه عزیزان انجام بدن، حالا حداقل مثلا تفسیرش رو با هم داشته باشیم خیلی جالبه. خانم خزایی میگید خارج شدین دارم می نویسیم تیپ ها رو نمیتونیم یادداشت کنیم. آن تون تون میگم به من فعلا فوکوسم روی والدگر هاست، چون احساس کردم از این تیپ خیلی دارید ضربه میخورید و سوال زیاده. من فعلا تمرکزم رو گذاشتم رو بحث والدگر، دارم ویژگی های بیشتری از اینها رو میگم و نوع تعامل با اینها رو. حالا بازم اگر که احساس میکنید سوالی اگر براتون پیش اومده جا موندین جایی رو نتونستین بنویسین بفرمایید، من دوباره تکرار بکنم. بفرمایید خانم قربانی.
استاد ببخشید می‌خواستم چون داشتین این افراد رو میگفت یادداشت میکردیم، اگر بفرمایین اینو یادداشت بکنیم بعد مثلا دیگه باشه که بهتره، چون ما یه مقداری نوشتیم بقیه‌اش دوباره نمونه.
آها خانم بحث
رفتار
با
والدگر.
آها با والدگر. ببینید من تیتروار میگم دیگه، خودتون توضیحش رو بنویسید که حالا اگر که جا موندین یادداشت بفرمایید. ببینید در واقع گفتیم چگونه میتونیم ارتباط مؤثر داشته باشیم با این تیپ افراد. گفتیم که اگر این افراد مثلا کسایی که اطراف شما تو این تیپ هستن، همسرتونه، ممکنه همکارتون باشه، ممکنه مثلا خواهرتون باشه، کسانی که با شما در ارتباطن، گفتیم رو چند تا نکته بزرگوارا باید دقت زیادی بکنن. گفتیم زیربنای شخصیتی این افراد خشمه. به خاطر همین خیلی نباید به تندی با اینها حرف زد. ممکنه خیلی جاها مثلا حق با شما باشه ها، ولی شاید مثلا ما را عقل حکم میکنه که شما اینجا تندی به خرج ندید. گفتیم این افراد در مقابلشون باید خیلی محکم باشید، قاطع باشید، ولی قاطعیت خودتون همراه با احترام و ادب باشه، چون به هیچ عنوان احساس میکنن دید از بالا به پایین دارن، به هیچ عنوان طالب این نیستن که فرد مقابلشون احترام رو رعایت نکنه. بحث دیگه گفتیم که این افراد احساساتی نیستن، پس بنابراین کلید ورود به این افراد بحث پرحرفی، ابراز عواطف، احساسات نیست. یعنی با عواطف و احساسات نمیتونید ورود پیدا کنید به این آدم ها، چون بیفایده است. گفتیم که یه وقت ممکنه همسرمون باشه، یه وقت ممکنه مثلا نمیدونم مدیرمون باشه، یه وقت ممکنه وارد بحث میشیم با اینها. بهتره از کلمات خیلی مؤدبانه مثلا ممنونم از اینکه اینو توضیح دادین، اولی اگه اجازه بفرمایید من علت کارم رو برای شما توضیح میدم، که اصلا بهتون میگم که چه اتفاقی افتاده، حق با شماست، چون نمیدونید که مثلا علت این کار من چی بوده، عصبانی شدید یا مثلا ناراحتین، اگر اجازه بدید من کاملا برای شما توضیح میدم. بودن حتی در مقابل اینها مثلا ببینید ما توی ارتباط مؤثر انشالله اگر فرصت بکنیم مطرحش بکنیم به عنوان یکی از مهارت ها، یه چیز داریم به نام بادی لنگویج، یعنی زبان بدن. تو زبان بدن چشم من، دهان من، نوع نشستن من، حتی دستامو چه مدلی رو هم گذاشتم، چه مدلی، آیا به صندلی تکیه کردم دارم حرف میزنم یا مثلا یه خورده خودم رو جمع کردم دارم، یعنی یه حالتی که دارم میپذیرم در مقابل یه آدم بزرگتر مثلا نشستم، تکیه ندادم، ولو نشدم روی مبل، در مقابلش قرار گرفتم مثلا، اینها رو همه رو نشانه بی احترامی دیدیم دیگه. بچه ها مثلا تو سن بلوغ اگر پدرشون توی همچین تیپی باشه، بچه ها خیلی با این آدم تو چالشن. میگه نگاه کن تو صورت من داره نگاه میکنه، داره این حرف رو میزنه، ببین چقدر بیادبه، اینجا داره لم داده با من، داره اینجوری حرف میزنه. لذتی اون توی حال و هوا و به قول ما سکرات برودشه که داره اونجوری برخورد میکنه. اما تفسیر این رفتار از این آدم اینه. پس بنابراین ما اینا رو رعایت میکنیم. اگر این افراد در اطراف ما هستن، سعی میکنیم فوق العاده باشون محترمانه عمل بکنیم. میگم ما شاید باشن تو اطرافیان و فوق العاده آدم های نرمی میشن. وقتی که شما ملاحظاتی رو که اونها قبول دارن رو میبینید، مثلا این آدم میخواد خواهر شوهر شماست، مادر شوهر شماست، داره میخواد بیاد خونه شما و به شدت به نظم و تمیزی اهمیت میده، اگه شما این کارا رو انجام بدید، این در واقع زمینه های ارتباط مؤثر با این آدم رو ایجاد کردید. چون اون آدم، چون خودش آدم فوق‌العاده منظمیه، جایی بره که اون جا منظم نباشه بهش سخت میگذره. وقتی بهش سخت بگذره نمیتونه ارتباط بگیره، و وقتی نتونه ارتباط بگیره حس خوبی نداره و هیچ ابایی نداره از اینکه حس بدشو بخواد تعمیم بده که شما رو متوجه بکنه که من از این شرایط اصلا راضی نیستم. این چیه تبلیغ دورتو میگه نمیدونم دیدین دیگه، عمه خانم میخواد بیاد خونمون، نمیدونم یه همچین تیپی رو میخواد مطرح بکنه. بیچاره همیشه عمه هان، هیچ وقت خاله ها تو این تیپولوژی قرار نمیگیرن، تو این حالا تبلیغ ها و این نماد سازی ها متاسفانه. خب من دارم با همسرم، خواهرم، با اون فردی که این تیپه، مثلا میخوام یک مسئله رو حل کنیم، پیشنهاد میدم، نظر میدم، از نظر من استقبال نمی کنه، اصرار نکنم، چون گفتیم دیگه روی اینها حرف تأثیر نمیذاره، چون نمیشه بگیم با اینها پر حرفی کردن اونها رو میشه متقاعدشون کرد. مثلا ببینیم که چرا با نظر من مخالفه، نقطه نظراتش رو بپرسیم و ممکنه حالا آروم آروم تو چند جلسه بشه مثلا با این آدم سر صحبت رو باز کرد و باهاش هم تیم شد، به جای اینکه حالا تو تیم مقابلش باشید. یه دفعه چند تا راه حل براش ارائه ندید. خب حالا اگه نمیشه، خب این کاری که چون اینا رو ببینید مسئله محورن، یعنی شما هر چی بگید، مثلا یه همچین آدمی میگه که مثلا شما پیشنهاد میدین که بریم، شما میگه که توی سرما، میگه که من شنیدم هوا خیلی خوبه، خب جا نداریم. یکی از دوستام هستش که داره التماس میکنه، میگه خونه ما هست، خواهش میکنم مثلا بیا بریم، جاده ها شلوغه. خب یه ساعتی را میفتیم که مثلا ببینید شما به تئن تا پیشنهاد در اینها ردیف بکنی، برای شما مسئله دارن که اونجا هر چی بگید خلاصه یه چیز دیگه در شما ایجاد میکنه که به هر حال چرا؟ گفتیم چون میگه من میدونم تو نمیدونی، ما باید درک بکنیم تیپ این آدم یه همچین تیپیه. اگر احساس کردین که به هر حال اینها از رفتار شما جایی مثلا ناخوشنودن، به هر حال سعی کنید که خوشنودی اینها رو به دست بیارید، یعنی سعی کنید که رضایتشون رو به دست بیاریم، وگرنه کام رو همه چیز رو به کامتون تلخ میکنن. تا با شما همراه نشن، تا هم مسیر با شما نشن، شما لذت نمیتونید از بودن باهاشون ببرید. شاید مثلا حتی مثلا موقعیت رو برای دیگران هم که با شما هستن مثلا تلخ بکنن. پس بنابراین چون این افراد خیلی جدی هن، خیلی بدون رو در بایسی، خیلی روک صحبت میکنن، به خاطر همین خیلی باشون شوخی نکنید، خیلی بهشون احترام بذارید، خیلی سنگین و با وقار سخن بگید. خب حالا اگر خودمون ببینیم، ما و من مثلا فرض بکنم خودم یه همچین تیپی هستم، اگر واقعا من تو همچین تیپی هستم، راه بهبود این تیپ چند تا نکته رو باید بهش توجه بکنم. اینکه اگر واقعا مسئولیتی و قدرتی دستمه، از اون از اظهار کردن اون قدرت خودم برای دیگران صرف نظر کنم. یعنی سعی نکنم، چون این همچه آدمی مثلا هستم دیگه، اگر من اینجوری باشم مثلا دیگه توی مثلا جمعی که میشینم شروع میکنم از توانایی خودم، میخوام دیگران تشویق کنم و خودم رو مثال میزنم و از قدرت خودم اظهار نظر میکنم. خب بس این کارو نکنم. چرا؟ چون من میخوام تعدیل انجام بدم، میخوام تیپم رو از والد به بالغ تبدیل بکنم، یاد بگیرم کوتاه اومدن رو بذاریم که یه وقت دیگران واقعا راه و روششون رو دنبال بکنن. حضرت علی علیه السلام هستن که میفهمن که گذشت سرآمد نیکی هاست. یعنی خیلی یه جاهایی در مقابل دیگران خشک ایستادن خیلی کار و جلو نمیبره. به جای اینکه خیلی سرسختی نشون بدم، سعی کنم کار رو برای خودم مشکل نکنم، سعی کنم که احساسات خودم رو با دیگران بتونم از طریق احساساتم ارتباط مستقیم برقرار بکنم. یه وقتای لازم هست که من سکوت کنم و از طبیعت لذت ببرم. یه وقتای اینجور آدم ها حتی تو طبیعتم که میرن سری دنبال اینن که مثلا آتیش روشن کنن، برو بیا این کارو بکن اون کارو، اصلا احساس میکنه که اینجا هم باید ساکت بشه. در صورتی که اگر من جزئی همچین تیپی هستم، سعی بکنم حداقل تو طبیعت سکوت کنم و صدای طبیعت رو بشنوم. و این وقتای این آدم ها چون گفتیم که احساس میکنن به هیچکی نیاز ندارن، تصور خیلی نادرستیه و این نمیتونه واقعا برای ما راهگشا باشه. یه وقتی برای اینکه من یک باری رو از زمین بردارم، یه وقتی که نیاز دارم به یه پیشرفت، نیاز دارم. ببینید شما پدر مادرهای بالغ از همه بچه‌هاشون استفاده میکنن، بهشون فرصت میدن اشتباه بکنن، بهشون فرصت میدن که اشتباهات خودشون رو جبران بکنن، ولی والد محورها معمولا اینجوری نیستن. به خاطر همین خودش سعی میکنه خودش، یعنی همیشه چون خودش این کار رو انجام میده، اجازه به دیگران نمیده، برای اینکه احساس میکنه اگه بچه‌م بره این کارو انجام بده ممکنه گیم بزنه، ممکنه خراب کنه، بس خودم انجام میدم. دیدین دیگه یه اصطلاحی هم دارن میگن، به جای اینکه دهنم رو خسته کنم دستم رو خسته میکنم، خودم انجام میدم. به خاطر همین شما دید بچه‌های این آدما معمولا دست با چلفتی هن، یعنی خیلی استعداداشون بلوغ پیدا نکرده. در صورتی که شما می‌بینید یه خانواده معمولی ولی بالغ، بچه‌هاشون مثلا یه بچه 10 تا 12 سالشون میتونه قشنگ یه نیمرو درست کنه، میتونه ظرفای آشپزخونه رو مثلا بشوره، میتونه یه حد نسبی تو خونه جمع‌آوری انجام بده، یه جاروبرقی کوچیک انجام بده، مسئولیت داره. در صورتی که این افراد چون احساس میکنن والدن و از این طریق هم خیلی منت میذارن، یعنی دائما میگن چون خسته میشن به وقتایی واقعا اون کار زیادی که انجام میدن دیگه به خودش نمیگه بابا من میدون ندادم که دیگران کار بکنن، و چون خسته میشه به پروپای دیگران خیلی میپیچه. سعی کنم اگر واقعا من والدم و میخوام برم تو تیپ بالغ‌ها، سعی کنم مطالعه بکنم افراد بالغ چی کار میکنن و در واقع سعی کنم که مثلا یک چند تا از ویژگی های رفتاری اونها رو رصد بکنم، تمرین بکنم، برای خودم ایجاد بکنم که به مرور زمان، یعنی حواسم باشه. یعنی شما از جلسه پیش تا الان چقدر فکرتون درگیر این تیپ ها بوده یا نه واقعا مثلا اینجا فایلش رو بستین رفتین تا این جلسه، یا فکرتون رو درگیر کرده یا نه؟ یه خورده برام حرف بزنید، دلم تنگ شده برای صداهاتون.
سلام خانم دکتر، خسته نباشید.
حال شما بفرمایید.
سوال من اینه که شما فرمودید که مسئولیت ها رو خودشون میپذیرن چون کار دیگری رو قبول ندارن. حالا آدمی که اینجوری خودمحور هست و والدگرا هست و کاری هم بلد نیست،
بله.
یعنی بیشتر مثل یه طبل میمونه، صدا میکنه، دستور میده، میخواد، ولی خودش کاری بلد نیست. این بازم والدگراه؟
دقیقا. ببین این نتیجه تربیت والدگراست، میدونید؟ ببین چون ما مدل‌های رفتاری، الگوهای رفتاری داریم دیگه، این آدم یه الگوی رفتاری این چنینی داشته، خب منتها بهش اجازه بروز و ظهور داده نشده. مثلا پدر مادری داشته که به این شکل عمل کردن و الان این از اون رفتار فقط پوستش رو گرفته.
خب حالا کسی که این رفتار رو داره در مقابله باهاش، خب کاری بلد نیست، کاری رو هم به نتیجه نمیرسونه و فقط دستور میده و میگه حرف باید حرف من باشه، خب چجور باید برخورد کرد؟
کار راحتی نیست خانم یعقوبی. کار راحتی نیست توی یه جمله دو جمله بشه. یعنی در واقع ما باید فایلای رفتاری این آدم رو بشناسیم. اگه واقعا صرفا میخوایم با این آدم زندگی بکنیم، یه وقتی هست نه، میگه من خیلی وقتا دیدین دیگه، مثلا پدر مادرها هر کدوم یه تیپن و هیچ وقت هم تو زندگی سعی نکردن در تصحیح رفتار همدیگه تلاش بکنن. یه وقتایی مثلا شما افرادی رو میبینید که مثلا توی زندگی مشترک سعی کرده طرف مقابلش رو مثل خودش بکنه. این آدم خیلی اشتباه میکنه، چرا که هیچ وقت فرد مقابل شبیه این آدم نمیشه، بلکه له میشه. من دارم مثلا توی دختر پسرهای جوانی که ازدواج میکنن و یه خودخواهی هایی و یک همچین تیپ هایی وجود داره که به جای این که ببینید مثلا حتی تو بحث عشق و عاشقیشونم خودخواهانه عمل میکنن. به عنوان مثال مثلا ما به اینا میگیم عشق مریض، عشق بیمار، یعنی در واقع با این توهم ازدواج میکنه که طرف فرد مقابل رو شبیه خودش بکنه، در صورتی که عشق سالم اون عشقی هستش که فرد مقابلش رو همونطور که هست بپذیره، تفاوتهاش رو بپذیره. ولی افرادی رو شما میدارید میبینید که اختلالهایی واقعا در رفتارشون هست که سعی میکنن طرف مقابل رو شبیه خودشون میکنن. ببینید فردی که به این شکل هست در کنار مادر زندگی میکنه، رفتار باهاش، تعامل باهاش کار راحتی نیست، اما غیر ممکن هم نیست. ببینید یه وقتی هست من واقعا ازدواج کردم با همچین فردی، اینجاست که دیگه باید از راه‌های دیگه استفاده کنم. این در واقع اون آیتم هایی که تو زوج درمانی مثلا ما داریم از اونها استفاده بکنم، خصوصیات مثبت این طرف رو یعنی بپذیرم این آدم نمیخواد، یعنی میگه نیش عقرب نه از راه کینه است بلکه چی میگن ادامه است؟
اختزای طبیعتش
این است. یعنی واقعا این آدم نمیخواد اینجوری بشه ولی اینجوری بار اومده، اینجوری تربیت شده، لذا الان دیگه بعد مثلا 30 سال 40 سال من نمیتونم این آدم رو عوض بکنم، اما میتونم یه ذره تو ساختارهای رفتاریش مؤثر واقع بشم، ساختارها رو بزنم بریزه و تقریبا جایگزین بکنم رفتار رو. مطمئن خب حوصله میخواد، عشق و علاقه میخواد، میشه ویژگی های مثبت این فرد رو بنویسم و رو ویژگی های مثبتش مانور بدم. اگر مرد باشه مثلا بحث اقتدار رو خیلی دوست داره، قدرت رو خیلی دوست داره، سعی کنم این مؤلفه ها رو درش تقویت بکنم ولو با چیزهای خیلی کوچیک، ولو با چیز خیلی خیلی کوچیک. این جزء تفاوت هایی که بین خانم ها و آقایون وجود داره همین چیز خیلی کوچیکه. دیده شدن خانم ها خیلی سعی میکنن مثلا جذابیت هاشون رو به رخ بکشن ولی مردا دوست دارن اقتدارشون دیده بشه. ولی اینکه مثلا من در روبو نمیتونم باز کنم، میگم مثلا اینو باز کن، بگم وای خدایا دستت درد نکنه، خوش شد که بودی. یعنی نمیدونید تو عوالمی سیر میکنن وقتی که شما کلیدهای ورود مؤثر به این افراد رو اول از این مثلا حالا انشالله اگر عمری باقی باشه توی ارتباط مؤثر ما اینها رو انشالله مطرح میکنیم که مؤلفه‌های زیادیه که حالا ما باید تفاوت جنسیت ها رو ببینیم، یه سری چیزهای عمومی داریم برای جنس مثلا مخالف که اونها تو همه وجود داره، بعضی هم وقت حالا باید بریم ویژگی رفتاری فردیش رو بشناسیم ببینیم حالا این فرد با این جنسیت به چه شکل میشه درش ورود کرد. محال نیست میگم کار
مثلا شما میفرمایید قدرت های ریز رو به چشمشون بیاریم یا احترام های این مدلی که الان فرمودید مثلا در رو، بعد از اون بر خب یه سری کارها رو بلد نیستن یا اصلا نمیخوان انجام بدن با تربیتی که داشتن، بعد مسئولیت های خیلی بزرگی گردن آدم میفته. خب دیگه این کار خیلی خنده داره مثلا که دیگه خرید نکنن یا
نه
چیزای مهم زندگی
خرید کردن یا نکردن از ابتدای زندگیه. ببین ما دختر پسرامون وقتی ازدواج میکنن من همیشه به بچه ها میگم سال اول سال کاشتن هاست، یعنی سالیه که متاسفانه دختر خانما یا اصلا کلا بچه ها توی این یک سال غافلن از این که پسرها عاقل ترن، یعنی پسرها بهتر برخورد میکنن، مثلا میگه من اینو دوست ندارم، من اینو نمیخورم، من اینجا نمیام، من اینجوری دوست ندارم بپوشم. ولی شما ببینید نظرت بخوام شما دختر خانم ما مثلا با هم رفتن رستوران مثلا چی میخوری؟ هر چی تو میخوری، مثلا کجا بریم؟ هر چی تو دوست داری. بعد یه سال سختشون میاد، میبینه ای تو این زندگی دیگه هیچ جایگاهی نداره. خب مثلا داریم یه مثلا دوتا نون بگیر، دختره میگه باشه، مثلا اینم از خونه مامان اومده دوست داره بره خرید، مثلا خیلی کارا اینجوری انجام میده. بعد آروم آروم نه خب بدم نیست، خب اصلا دو سال
گذشت
عادت میکنه که اصلا شکل این خانواده به اینجور میشه که یه بار مثال زدم براتون دیگه، گفتم مادر یکی دوستای من گفتم انقدر این خانم خودش کار مردونه تو خونه انجام میداد که میگه مثلا کلید پریزا خراب میشه، مثلا بابای من سعیم صدا میکنم که استدیق مثلا این کلیده چرا خیلی مثلا کلیده بخش رو خرابه، مال چیه؟ مال این که این آدم از اون اول خواسته مثلا خودش انجام بده. به جای رسیدی که الان این آدم هم یاد نگرفته بوده الان هم نمیپذیره که بخواد بره. میگه خب حالا مثلا یکی از خود شما بزرگواران میگفتین که مثلا میگه خب من از صبح تا شب میرم مثلا کار میکنم ولی تو هم کار نمی کنی که تو خونه ای حالا یه خریدم بکن. در صورتی که از روز اول اگر من جا انداخته باشم که مثلا خرید وظیفه مرده، دیگه وقتی ادامه پیدا کرد، وقتی من توانم کم شد، دیگه به اینجا نمیرسه دیگه.
اون که اگه اشکال نداره من یه سوال دیگه هم بپرسم ازتون. من مثلا برادر خودم شخصیت والدگرا داره، یعنی هنوز بعد از اینکه یک دختر 18 ساله و یه پسر مثلا 10 ساله داره، هنوز با من مثلا پدرم تو خونه پدری به همین حالته، ولی تو خونه خودش با همسرش نه نیست، چون شاید خانومش بیشتر والد باشه، یعنی سلطه بیشتری داشته باشه. چجور میشه که تو اون محیط اونجوره، تو این محیط اینجوره؟
به خاطر اینکه اون شخصیتش غالب بوده، یعنی اون خانوم اگر والد بوده، قدرت به رخ کشیدن والدش از این آدم اونجا بیشتر.
خب چجوری مثلا اون مرد کنار میاد و میپذیره؟
به خاطر اینکه قدرت اون طرف بیشتره، یعنی از اون آیتم هایی که تو اون مسیر زندگی استفاده کرده به خاطر اینکه خودش رو ثابت کنه، این آدم در مقابل اون کم آورده. حالا این کجا اعمال میکنه؟ وقتی که جایی که پذیرا باشن. کجا پذیران؟ خواهر. کجا پذیران؟ مادر. اینجا میاد
اون محیط رو میپرسته، دوست داره، یعنی بعدش نمیاد اصلا.
کجا
یعنی کسی شخصیتش اینجوری باشه، منزل خودش رو مثلا کسی شخصیتش اینجوری باشه، باید تحت فشار باشه که هر کسی دیگری رو بپذیره.
نه اتفاقا تحت فشار نیست. این آدما معمولا هم تیپ خودشون رو بیشتر میپسندن. یعنی این آدم اون خانم خودشو خیلی صاحب اقتدار مونه و لذت میبره.
پس یعنی ما از دو طرف شانس نیورد. از برادر هم از این سند.
نه اینجوری فکر نکنید. ببینید
واقعا نه این مزاح مطلب بود، خواستم که هستگیتون یکم کم بشه.
یعنی واقعا اعتقاد به تقدیر اگر داشته باشید، هیچ چیزی نیست در ما که اتفاقی که بر ما به وجود بیاد و از قبل برامون رقم نخورده باشه و تقدیرمون نباشه. به خاطر همین خیلی ناامید نباشید. خود همین ساختنها باعث بزرگ شدن آدم میشه. خود همین ساختنها، خود همین دغدغه مندی ها باعث توانمندی آدم میشه و هیچ وقت ناامید نباشید.
این مرسی، ممنون خانم دکتر از پاسخ جامع و کاملتون. خسته نبودید، متشکرم.
خواهش میکنم. خانم جلالی جان چقدر وقت داریم عزیزم؟ ساعت رو نگاه کنم.
خدا قوت خانم دکتر. ما در یک روبی وقت داریم خانم دکتر.
خیلی باش. خب دوستان اگه سوال دارین سوالاتون رو بفرمایین، اگر نه من نمیدونم میتونم بحث بعدی رو شروع بکنم یا بذاریم برای بعدم. اگر سوالی دارین دوستان یا جا من جمع‌بندی بکنم، چون میخوام این فایل بحث خودآگاهی رو ببندم، ترجیح همینه که بحث جدیدی رو شروع نکنم و این بحث رو جمع‌بندی بکنم. نظرتون چیه؟ بفرمایید عزیزم.
اگر این مشکلی که شما میفرمایید که طرف حالت کودکی داشته باشه، یعنی نتونه همیشه وابسته باشه، بخواد این مشکل رو حل بکنه، باید از چه راه حلی استفاده کنه؟ من خیلی با خودم کلنجار میرم، مثلا وقتی که میخوام چیزی خرید بکنم حتما باید کسی هم باشه، بکنم نمیتونم کاری رو انجام بدم، یا همیشه حس پشیمونی بعد از خرید رو با خودم دارم. متاسفانه این مشکل الان روی فرزندم هم هستش. همیشه مثلا مزمه به این که شما بگید چی بود چی کار کنم، شما بگو چی بخرم، هرچی هم من مثلا میگم که نباید خودت انتخاب کنی، مثلا باید خودت اون چیزی که دوست داری رو الان انتخاب کنی، بازم میگه که نه تو بگو چی کار کنیم. الان من این حس از بچگی داشتم، یعنی قدرت تصمیم گیری خیلی کم بود. الان هنوز با اینکه مثلا یعنی 34 سالم خیلی به خودم کلا میکنم، ولی هنوز هم این مشکل هستش.
خانم نیکی، خانم کنعانی شما بودین؟
بله بله، من کنعانی هستم.
بچه چندم خانواده هستین؟
بچه آخر هستم.
بچه آخر هستی. خب معمولا دیگران براتون تصمیم گرفتن؟
بله تقریبا همیشه. الان که ازدواج کردم که همیشه تصمیم، یعنی توی خونه کلن همسرم تصمیم گیرنده هستم، بنده معمولا باید اجرا بکنم. فقط چیزایی هم که مربوط به خودم میشه تقریبا بیشتر محمد رو تصمیم بگیرم. هیچ وقت من تصمیم گیرنده نبودم تقریبا.
من یه پیشنهاد به شما میکنم، احساس میکنم اینو یعنی تمرین کنید جوابشو به من بدید. ببینید از خرید شروع میکنیم. خب از خرید کوچیک من پیشنهاد میکنم شما وقتی میخواین برین خرید، اتفاقا الان مثلا میخواین برین خرید، به خواهرتون میگیم مثلا میام بریم، به دوستتون، به همسرتون، شما برای خودتون بنویسید چرا از اونها میخواین که بیان با شما خرید. یه جوابتون این هستش که البته اگه فرصت داشتیم، من اینو با شما کارگاهی کار میکردم که مثلا شما الان بنویسید که الان مثلا برین چی بخرید و چرا از من کمک میخواید. ممکنه جوابتون این باشه که احساس میکنم شاید اون چیزی که بخرم به هم نیاد، ممکنه کلا سرم بذارم. خب ممکنه امکانات رو شما در نظر میگیرید، احتمالات رو در نظر میگیرید. خب پیشنهاد میکنم قبل از این که برید خرید کنید،
صداتون خیلی خشخشه، یعنی اصلا متوجه نمیشم تقریبا.
الان خوبه.
هی وسط صداتون نمیدونم، فکر کنم صدای خانم نیکرو بازه این اتفاق.
نه خانم نیکمن، آره خانم نیکرو جان صداتون رو این صدای الان خوب شد؟ بله
بله بله، متشکرم. بله
آره، دو تا میکروفون باز شده بود، فکر میکنم معلوم بود چون دستگاه منش تغییر نکرده. ببینید شما بدون اینکه بخواین از کسی کمک بگیرید، احتمالات رو در نظر میگیرید. مثلا من میخوام برم یه بلیز بخرم، این بلیز رو قبل از اینکه بخواین کسی برین سعی کنید یه اطلاعاتی کسب کنید. مثلا به خواهرتون زنگ بزنید که مثلا من میخوام برم یه همچین چیزی بخرم، فکر میکنی کجا بهتر داشته باشه. مثلا به شما میگن برو مثلا پاساژ فلان، اون یکی میخوام بگم مشورت بگیرین که از کجا برم خرید کنم، یه پیرن میخوام بخرم. خب مشورتاتون رو که گرفتین، الان پیدا کردین که کجا میخواین برین خرید کنید، این از اطلاعاتتون. دو، یه احتمال رو در نظر بگیرید که شما ممکنه برید خرید کنید بیارید به درد نخوره، هیچ اشکالی نداره. یعنی این ریسک رو بپذیرید که شما برید خرید کنید و بیارید اتفاقا قشنگم نباشه، اتفاقا بهتونم نخوره. یعنی شما میخواین یه عقبگردی بکنید که یک رفتاری رو تغییر بدید، پس هزینه داره. نگران این نباشید که ای الان رفتم اینقدر، ولی ریسک بالا نکنید. یعنی یه دفعه نرید دو میلیون یه میلیون بدید یه لباس بخرید و بیایید. نه، لباس کوچیک، از تیشرت، از نمیدونم یه چادر مثلا معمولی، اینها شروع بکنید و اتفاقا وقتی بیارید دیگران هم هرچی بگن بگید نه اتفاقا خودم خیلی دوستش دارم. همون جایی هم که میرید بخرید ممکنه وقت زیادی بذارید، ولی احساس کنید که ببینید به خودتون دوستش دارین، باش ارتباط گرفتین یا نگرفت، توش راحت هستین یا نیستین. یعنی فاکتورهای برای خودتون داشته باشین. بعدم هر کی هم هرچی گفت دیگه برای حرف دیگران خیلی اهمیت قائل نباشید فعلا، وگرنه خب نظر دیگران تا یه حدی مهم هست. و اول باید شما رو خودتون خوب کار بکنید تا بتونید الان وقتی شما یه همچین شخصیتی هستین در واقع یه الگوسازی دارید میکنید برای بچه‌تون. به شما بچه‌تون نمیتونه چون نمیتونه شما توقعی از ایشون داشته باشید که مستقلا عمل بکنه. اولین تمرین رو از خودتون شروع بکنید، یعنی یک جرأت ورزی در خودتون ایجاد بکنید، بعد انشالله آروم آروم تعمیمش بدید تا بتونید به فرزندتون. خب البته این مسئله برای حلش مشاوره میخواد، یعنی نمیشه توی یه جلسه حالا در عرض مثلا 5 دقیقه فعلا، ولی شما از این مسئله یعنی با این رویکرد اینو شروع بکنید.
ببخشید خانم دکتر شرمنده، من خیلی این کارو دارم، تلاش رو انجام میدم، یعنی مثلا لباس میخرم یا مثلا چیزایی که مورد پسند خودم هستش رو انجام میدم، دیگران مثلا میگن خیلی خوبه. یه مشکل بزرگی که هستش که من باعث میشه که بازم روحیم خیلی تضعیف بشه و نتونم این کار رو ادامه بدم، همسرم هستن که اگه مثلا یه کاری رو انجام بدم بعد مثلا اون کار بازخورد خوبی نداشته باشه، ایشون خیلی به من فشار روحی میارن، همش میگن که دیدی نتونستی، دیدی نشد، دیدی هی گفتی اینجوری میشه. مثلا من خیلی برام اینکه ایشون منو تایید بکنن نسبت به اون کار برام مهم هستش، و ایشون مثلا میگه که نه این کارو کردی جواب نگرفت، این اتفاق افتاد، و بچه منم همین بازخورد رو میبینه، خیلی تو روحیم تأثیر میذاره. هرچی تلاش میکنم که به یه نقطه مثبتی توی این مسئله برسم، ایشون همه رو خراب میکنه و نمیدونم واقعا باید چی کار بکنم.
ببینید الان ایشون که دست ما نیستن، اول از این مشاوره میانشون؟
نه خانم دکتر، اصلا با این چیز موافق نیستم متاسفانه. الان پسر من بسیار آسیب دیده است.
برگی که تو دست ماست فقط خود شماییم، پس بنابراین شما باید رو خودتون کار بکنید. ببینید یه وقتی ما از رو یه تپه رو از دور نگاه میکنیم گید خیلی بلنده، ولی آروم آروم وقتی که میری جلو، وقتی آروم آروم میری بالا، یه وقت میری بالاش وایسادی و همین تپهی که فکر میکردی خیلی بلنده الان شما روش ایستادی. میخوام بگم این مسئله هم اتفاق میفته، منتها با رفتار هوشیارانه شما. یه مقدار باید روی خودباوریتون کار کنید، یه مقدار باید روی اعتماد به نفستون کار بکنید، این مسئله حل میشه، منتها تمرین میخواد، مشاوره و تمرین میخواد.
خانم دکتر وقتی هی مثلا ضعفای منو به چشم من میارن و هیچ وقت نکات مثبت یا نقاط مثبت منو برام نمیگن، یعنی همیشه هم بهشون میگم، میگم ای کاش که اگر 10 تا منفیمو به هم میگفتی 2 تا مثبت هم میگفتی آدم دلگرم میشد. متاسفانه اصلا تو این قضیه، یعنی همیشه اولین چیزی که بهتون میگن نقطه منفی شما هستش، و این خیلی تو روحی من تاثیر، یعنی الان اطرافیانم میگن یعنی فوق‌العاده اعتماد به نفس ضعیفی داری و خودتو باور نداری، تو میتونی این کارو بکنی، ولی همش میگی نمیشه، چون که میگم ایشون منفی مرمونم. و الان میدونید بزرگترین مشکل من الان پسر من پیام قدیر 1 هست، نکنم دکتر الان تقریبا کل مدرسه با پسر من مشکل دارن، چون که ایشون هنوز از من جدا نمیشه، سر کلاس قرار بگیره، شدیدن مضطربه. اینا همه میدونید الان که شما این قضایی رو گفتید دیدم که خب من الان این مشکل رو دارم و خودم هم باور دارم که این مشکل هستش. دلم نمیخواد که الان پسرم تو این سن 7 سالگی یه همچین مشکل بزرگی رو داشته باشه، ولی وقتی شما تعریف میکنید از قضایا میبینم که بله پسرم من تمام این نکات رو از من گرفته متاسفان. و همسرم اجازه
اینقدر تعمیم ندید، یعنی من مباحثی رو که گفتم شما حتما، این نیستش که مثلا حتما رو بچه شما بگین که همه اینا، چون الان متمرکز روی این بحث شدید احساستون اینه، شاید تا یه چند درصدی درست باشه ها، ولی خیلی پررنگ شده این قضیه. این مسئله یه رویکرد تغییر رفتار میخواد خانم کنعانی، درست میگم؟
بله خانم دکتر.
این درست میشه، درست میشه. کار میخواد و تلاش. یه تمرین هایی رو باید انجام بدید، یه کارهایی رو باید پیش ببرید، یه تغییراتی رو باید توی رفتار خود و باور خودتون ایجاد بکنید و این قابل حله. اینجوری نیستش که بگیم که مسئله لاینحلیه، نه، قابل حله. اصلا نگران نباشید، میگم فقط مشاوره و تمرین میخواد.
خیلی لطف کردید، من رو که به صحبت من گوش کردید، ممنون اینکه انقدر با دقت و واقعا همیشه من میگم که شما با کوچکترین موردی که ما اشاره میکنیم کامل شخصیت ما رو میشناسید و میتونید کمکمون بکنید. خیلی لطف میکنید، خیلی جلسات پربار دارید، دستتون درد نکنه، زحمت میکشید.
موفق باشید. خواهش میکنم. خانم دیگه ای بودن ظاهرا میخواستن صحبت کنن یا نه؟ دوستان دیگه، کسان عزیز دیگه ای بودن؟
سلام
خانم دکتر. سلام علیکم خانم نیکرو. بفرمایید.
وقتتون بخیر. خدا قوت.
همچنین.
سلامت باشین. ببخشید من زیاد وقتتون رو نگیرم چون آخر کلاس هم هستش، مزاحمتون نمیشم. میخواستم اگه الان امکانش هستش در مورد این ازدواج این افراد مثلا با تیپ های شخصیتی متفاوت به ما یه توضیح بدین ممنون میشم. مثلا دو تا والدگر میتونن با هم مثلا سازش داشته باشن یا بهتره که مثلا یه والدگر باشن یه مثلا کودک مآب باشن یا مثلا بالغ باشن؟ اینا رو اگه یه توضیح مختصر بدید ممنون میشم.
ببینید، ما برای دختر پسرهایی که حالا میخوان ازدواج کنن، من قطعا پیشنهاد میکنم که اینها قبل از هر محرمیتی چند تا تست رو حتما انجام بدن. ببینید، وقتی ما میگیم یه شخصیتی والدگر هست، این باید ببینیم تو چه زوایایش بیشتره. ممکنه دوتا فرد والدگر، الان دوستمون مثال زدن دیگه، برادرشون رو، شما بودین یا خانم کنعانی بودن، نمیدونم شما بودین خانم نیکرو؟
خانم یعقوبی بودن.
خانم یعقوبی بودن،
بله.
بودم برادرم، خانومشون، جفتشون یه همچین تیپی دارن، درسته؟ در کنار هم دارن زندگی میکنن، لذت از زندگیشون هم میبرن، همدیگر رو هم به هر حال قبول دارن. ما این مسئله رو اصلا نمیتونیم بگیم، یعنی اصلا ما تو بحث ازدواج یه سری تفاوت‌های عمومی داریم، مثل همین بحث تیپ‌های والدگر و مثلا همین سه تا تیپی که خوندیم، اما یه سری تفاوت‌های فردی داریم. اون تفاوت‌های فردی باید خوب به قول معروف رصد بشه و راجبش صحبت بشه. معمولا مثلا تو بحث ازدواج ما یه مثلا 5 جلسه مشاوره قبل از ازدواج داریم، یه 2 جلسه با دختر خانم جدا صحبت میکنیم، یه 2 جلسه با پدر مادرها صحبت میکنیم، بعد یه جلسه نهایی رو دوباره با دختر و پسر با هم صحبت میکنیم. اینها یه سری شخصیت‌هاشون، یه سری اون چیزهایی که از هم میخوان، درخواستاشون باید بررسی بشه. اینکه صرفا الان بگیم، ببینید معمولا دو تا هم تیپ خیلی راحت تر زندگی میکنن تا دو تا تیپ مختلف. ببینید یه وقت شما مثلا میبینید کوتاه اومدن نیسته. ببینید وقتی من والدم، همسر منم والده، منتها توی جاهای من میپذیرم والد بودن اون رو و کوتاه میام، در حالی که شخصیت خودم هم مثلا چیه؟ والده. یا برعکس، هر دو کوتک معابیم، شاید مثلا خیلی به همون سخت نیاد، ولی یه وقتی یکی والدگره یکی کودک معابه، خیلی اینجا های ریسک، اون ریسک خیلی بالایی داره. یعنی اون طرف که کودک معابه وقتی تحت تاثیر یه آدمی که والده قرار بگیره، این دائما میخواد بگه من میدونم تو نمیدونی، اونم میگه باشه تو میدونی من نمیدونم. یعنی اون میپذیره خیلی. یعنی شاید شما یه همچین مثلا زندگی کاریکاتوری میشه، دیدین دیگه، کاریکاتور از این جهت کاریکاتوره که یه جاهایی خیلی اغراق میشه، مثلا چشم بزرگ میشه، مثلا دهن طرف خیلی بزرگ میشه، گوشا بزرگ میشه، چشا ریز میشه. توی همچین خانواده‌ای که مثلا تیپا خیلی به شدت با هم مثلا متفاوتن، توی اینها یه همچین حالتی ما داریم که یه وقتایی هم ممکنه مثلا برای تو بحث ازدواج مباحث شناخته بشه و به دو طرف گفته بشه و حالا تمرینه ها و مشاوره هایی که اینها رو بتونه به هم نزدیک بکنه و بیاره تو زمینه بالغ انشاءالله. وگرنه اینجا نمیتونیم بگیم. کلیش میخوام بگم که دو تا تیپی که خیلی با هم میبینیم، والد با بالغ راحت تر زندگی میکنه تا با والد، یا دو تا والد با هم راحت تر زندگی میکنن، دو تا کودک با هم راحت تر زندگی میکنن تا خیلی با هم تفاوت داشته باشه. تا اینجا میتونم بگم، وگرنه تفسیرش نیاز داره اینکه هر دو طرف خوب بررسی بشن، خوب باشون صحبت بشه و تو جلسه مشاوره خب خیلی چیزا مطرح میشه.
بعد خانم دکتر ببخشید، خانواده ها مثلا ما باید، یعنی تو جلسات مشاوره باید به خانواده ها هم توجه بشه که خانواده هاشون هم مثلا حالا پدر سالار بودن یا مادر سالار بودن.
بله بله بله.
اگه مثلا طرف مثلا
پنج جلسه جلسه مشاوره ازدواج خوب یه پنج جلسه میخواد که دو جلسهش کامل با والدین صحبت میشه.
من قبلا شنیده بودم که مثلا زن و مرد مکمل هم دیگه هستن. خودم حالا تو این مورد رفتاری اشتباه فکر میکردم، مثلا تصور میکردم که شاید مثلا از نظر مثلا رفتاری این تیپ های شخصیتی رو که شما فرمودین من بهتر برم روشن شد این موضوع. فکر میکردم که مثلا از نظر اخلاقی و رفتاری هم مثلا اینا باید مثل هم نباشن، ولی در صورتی که الان مثلا فهمیدم که از نظر رفتاری مثلا این که هم تیپ باشن بهتره، یا همون که شما فرمودین والد و باله. و
شما ببینید مخصوصی من کودک معابم، من میخوام مادر یک خانواده باشم. خب البته اینو شما در وهله اول وقتی نگاه میکنید، یه پسری که مثلا والد محوره، شما میبینید این خوب داره زندگی رو اداره میکنه، یعنی جوری که اون دختر رو همین اداره میکنه. تا زمانی که با همن شاید شما خیلی مشکل نبینین، چون اینها خب خیلی دوست دارن مثلا خودی نشون بدن، میبره گردش، میبره نمیدونم جاهایی میبره، خب اونم که کودک معاب صداش در نمیاد و میپذیره این مسئله رو. خب چه بسا شما مشکل هم نمیبینید، ولی فردا که اینها میخوان مثلا بچه دار بشن، دائما میخواد اون مسئله رو اینجا بازگو بکنه که چقدر دست با چلفتی هستی، تو چرا نمیفهمی. ببینید این مسئله اونجا هستش که خودشون نشون میده، یعنی کم کم اعتماد به نفس، مگر اینکه پسر والدی باشه که دست اون کودک معاب رو میگیره به سمت خودش میاره، یعنی سعی میکنه اون رو هم مثلا به سمت خودش رشد بده. شما بروز و ظهوری که تو والدگراها میبینید به مراتب بالاتر از کودک معاب هاست. به خاطر همین مسئله اون وقتی که میبینید مثلا آدم دلسوزیه و سعی میکنه این آدم رو به سمت بالا بکشه، و در صورتی که تو ادامه میبینید که اون کودک اومد به سمت بالغ، یعنی به جایی رسید یه اعتماد به نفسی کسب کرد که تونست بیاد بالا. ولی همیشه والدگرها اینجوری نیستن و دائما مثلا توقع داره مثلا من اینجا این کار کردم تو چرا اینجوری، وقت شروع میکنه یه وقتای خدای نکرده مثلا به مقایسه با دیگران که این طرف رو خورد میکنه. واقعا اینها چیزهای خیلی به قول من باریکتر از موه. حالا همه این حرفا هم رو که ما زدیم یافته های انسانیه که کمک بکنه انشالله به اینکه واقعا خطاهامون تو زندگی کمتر باشه. وگرنه ما داریم در مورد انسان صحبت میکنیم، انسان موجودیه که اقتضایی عمل میکنه، قالب نیست مثل یه ماشین که بگید مثلا این قالب براش ریخته شده باید اینجوری عمل بکنه. نه، انسانه تو اقتضاعات مختلفش. حتی ما خودمون تو خیلی جاها خودمون رو نمیشناسیم. مثلا من نمیدونم تو این موقعیت ورشکستگی مالی اگر قرار بگیرم مثلا چه رفتاری از خودم نشون میدم، یا مثلا تو این سختی اگر قرار بگیرم چه مدلی رفتار میکنم. واقعا نمیشناسم خودمو. ما این مسیر رو داریم پیش میریم که خودمون برای خودمون قابل ارزیابی باشیم، یعنی در واقع بتونیم بشناسیم که اگر این اتفاق برای من افتاد دیگه خودم رو بررسی میکنم. مثلا من اگر توی موقعیت هیجانی اینجوری قرار بگیرم قطعا مثلا باید اینجوری عمل بکنم، یعنی شرایط رو برای خودم میشناسم و با روحیات خودم سعی میکنم اون رو هماهنگ بکنم.
ببخشید خانم دکتر، یه سوال دیگه میتونم خدمتتون
بپرسم؟ بفرمایید.
من خودم اینجوری دریافت کردم که مثلا هر تیپ شخصیتی، مثلا خود والدگرا و بالغگرا مثلا حتی اینها میتونن انواع مختلف مثلا افراد مختلفی باشن.
قطعاً همینه.
نمیشه مثلا در موردشون مثلا بگیم که مثلا همه افراد بالغگرا این مثلا چیزو خصوصیاتو دارن و همه افراد مثلا والدگرا مثلا این خصوصیاتو دارن.
حالا فکر کنید یه چیز داریم میگیم، یعنی
ولی مثلا کلی
قالب رو داریم میگیم. بله
درسته. ممنون خانم دکتر، خیلی به نمایید مفید بودش. ممنون متشکرم. ولی خب کلا تو برخورد با همه اینا فکر میکنم یه مهارتایی رو تو زندگیمون باید به دست بیاریم، یعنی بیاموزیم که بتونیم یعنی با این افراد و با کلن بتونیم مثلا با فرزندانمون یا همسرمون بتونیم چطور برخورد کنیم. برخورد صحیح حالا با، ولی با توجه با این تیپ هایی که شما گفتین خب مثلا بهتر میتونیم مثلا
امیدوارم انشالله
بله برخورد کنیم باشون. ممنون متشکرم. خواهش
میکنم.
هم دکتر در تکمیل فرمایش شما، من بچه خواهرم وقتی که میخواست ازدواج کنه با دختر دایی من در اصل مشاوری که رفتن، مشاور تشخیص دادیش که نباید با هم ازدواج کنن، هر دو والدگرا هستن و هر دو خیلی منیتشون بالاه به هیچ عنوان، بالاخص مثلا خانم، و قرار شد که اصلا ازدواج نکنن، ولی به خاطر علاقهی که به هم داشتن هر دوتاشون پذیرفتند که یه مقدار از اون سطح خودشون بیان پایین تر. الان دارن بالغانه با هم زندگی میکنن. به واقع نمیگم که مشکل نیست، بالاخره تو تمام اشتراکات یه بحث هایی هم به وجود میاد، ولی خب خدا رو شکر الحمدلله خیلی عالی، خیلی خوب دارن با هم زندگی میکنن، در صورتی که نظر مشاورین بود که اصلا به درد هم نمیخورن. پس اینجا تیپ شخصیتی و رفتار هر دو نفر خیلی اهمیت داره.
خب میخوام بگم ببینید اینها جفتشون متوجه شدن، یعنی با یه توجهی زندگیشون رو شروع کردن، یه نبوده که با همون تیپ‌های قبلی که داشتن پیش برن. درسته؟
درسته. مثلا همین الان یه مسئله که تو خانواده پیش میاد، مثلا بچه خواهر من میگه مثلا جلو خانم من اینجوری نگید، به این مسئله حساسه، بدن ناراحت میشه میاد تو خونه واکنش نشون میده. خب ما هم باهاشون کنار میایم، یعنی که ما بیشتر آسایش و آرامش اونا برامون مهمه، ولی اون علاقه شون به هم باعث شدش که با هم کنار بیان.
درسته. به هر حال میگم، به خاطر همین دارم میگم ما یه چیزایی رو داریم تقریبی میگیم، در مورد انسان داریم صحبت میکنیم، انسانی که صاحب اراده است و ارادهش میتونه تاثیرگذار باشه تو خیلی از مواردی که محیط روش تاثیر گذاشته، ژن با ژنتیک همراه خودش صفات رو آورده و میتونه این اراده درش تأثیر گذار باشه. نمیدونم یه 3-4 دقیقه فکر کنم وقت داشته باشیم خانم جلالی عزیز، درسته؟
خانم دکتر عزیز خدا قوت، بودن 10 دقیقه هم از زمانمون گذشته.
باشه چشم. من به شدت از همه عزیزان اول از این التماس دعا دارم، یه دوره امتحانامه، ازتون به شدت التماس دعا دارم، وقتم خیلی کمه، دعا کنید انشالله بتونیم تو این فرصت از این حالا باری که برداشتیم و حال از عهدش بر بیام، ملتمس دعا هستم و انصافا دارم میگم، یعنی با همه مشغله و خستگیام وقتی کلاستون به هم انرژی میده اینجوری بگم، و دوست دارم این وقت رو، این ساعت رو، امیدوارم این احساس دو طرفه باشه و از خدای بزرگ میخوام که واقعا این ساعت رو از ساعت پربرکت عمر ما قرار بده، انشالله مرضی رضای حق و ائمه اطهار باشه، همونقدر که به هر حال یک جمع دغدغه‌مند هستیم، در کنار هم یک مباحثه ای رو داریم انجام میدیم برای اینکه انشالله بتونیم شناختی پیدا بکنیم در جهت عبد بودن و در واقع به اون هدفی که ابتدای امر گفتیم من عرف نفسه فقط عرف ربه، انشالله یک اپسیلون، یک قدم کوچیکی بتونیم توی این مسیر برداریم و مطمئنم انشالله خدا به این وقت برکت خواهد داد و در آخر آرزو میکنم که انشالله لبخند رضایت حضرت ولی عصر پای تلاش های تک تک شما عزیزان قرار بگیره و خصوصا دوست عزیزمون خانم جلالی و همکاران عزیزشون که به هر حال این موقعیت رو ایجاد کردن که ما سر یک ساعتی منظم بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم. همه دوستان عزیزم رو به خدای بزرگ میسپارم و از همگی به شدت التماس دعا دارم. موفق و مؤید باشید.